بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 140، سطر ششم. ولما اسوت کونه تعالی، ولما اسوت کونه تعالی عالما بذاته و بماسوا، اراد ان یجیب عن ادله المنکرین لعلمه تعالی و هم فرقتان من الابائل. خواجه از اینجا قول منکرین علم خدا رو نقل میکنه و رد میکنه. البته صریحا قول منکرین رو نمیاره، رد اونها رو ذکر میکنه و این رد اشاره به قول اونها هم هست. به عبارت دیگر به قول اونها اشاره میشود و به ردشون تصریح میشه. دو گروه هم که علم خدا رو منکرن، گروه اول علم رو مطلقا منکر میشن، یعنی نه علم به ذات رو برای خدا قائلن نه علم به غیر رو. گروه دوم علم به ذات رو برای خدا قائلن، علم به غیر رو قائل نیستن. الان ما میخواییم قول گروه اول رو نقل کنیم که منکر مطلق علمن، یعنی علم به ذات و علم به غیر هر دو رو در مورد خداوند نفی میکنن. این گروه توجه کنید که چگونه وارد استدلال میشن. در استدلالشون علم به ذات رو نفی میکنن، کاری به علم به غیر ندارن. بعد میان سراغ علم به غیر، میگن اگر علم به غیر برای خدا باشد علم به غیر مشکلی نداره، مشکل رو علم به ذات داره. ولی اگر علم به غیر که مشکل نداره برای خدا ثابت بشه، قبلا گفتیم علم به غیر مستلزم علم به ذاته. کسی اگر علم به غیر خودش داشته باشه به خودش میگه من به غیر عالمم، تا میگه من به غیر عالمم به خودشم عالم میشه. پس علم به غیر مستلزم علم به ذاته. بعد این مستدل میگه چون علم به غیر مستلزم محال است پس خودش محال است. علم به غیر خود به خود محال نیست، اشکالی برش مترتب نیست، اشکال بر علم به ذات مترتبه. ولی علم به غیر مستلزم علم به ذاته، یعنی مستلزم این محاله و چیزی که مستلزم محاله خودش محاله. اینطوری هر دو علم رو نفی میکنه. پس ابتدا علم به ذات رو باطل میکنه، دیگه بعدش علم به غیر هم خود به خود باطل میشه زیرا که مستلزم علم به ذات میشه. حالا ملاحظه کنید ما این استلزام رو قبلا توضیح دادیم که چگونه علم به غیر مستلزم علم به ذاته، اینو قبلا توضیح دادیم، دیگه احتیاج نیست الان توضیح داده بشه. ولی این که علم به ذات باطله اینو باید توضیح بدیم. چرا علم به ذات باطله؟ دلیلشون اینه که علم نسبتیست بین عالم و معلوم و نسبت اقتضا میکند که طرفینش متغایر باشند. معنا نداره که طرفین نسبت یکی باشه و الا لازم بود چیزی رو به خودش نسبت بدیم و نسبت دادن یه شی به خودش باطله. پس این که طرفین نسبت یکی باشه باطله. خب حالا اگر شما خدا رو عالم به ذات بدونید، همین ذات همیشه عالم که یک طرف نسبته، همیشه معلوم که طرف دیگر نسبته، دو طرف نسبت میشه یکی و دو طرف نسبت یکی بودنش باطله. پس علم به ذات باطله. توجه کنید چطوری استدلال کرد. علم نسبت هست و نسبت اقتضا میکند دو طرف رو که اون دو طرف مغایره همند، در حالی که اگر خداوند به خودش عالم باشد، لازم میاد که همین علمی که نسبت است دو طرفی که عین همان داشته باشه و این باطله، پس علم وزاد باطل. وقتی علم وزاد باطل شد، علم به غیرم که مستلزم علم وزاده اونم باطله. این کل استدلالشون. خواجه اگه بخواد جواب بده، باید استحاله ای رو که این گوینده در علم وزاد ادعا کرد، اون استحاله رو باید باطل کنه، چون گوینده علم به غیر رو محال نکرد. علم به غیر رو از باب این که مستلزم علم وزاده محال کرد، پس اشکالش تو علم به غیر نبود، اشکالش مستقیم تو علم به ذات بود. پس باید این علم به ذات رو توجیه کنیم. گفت نسبت اقتضا می کند تغایر طرفین رو، ما در جواب میگیم تغایر اعتباری کافیه. بله، ما در نسبت تغایر طرفین رو لازم داریم، ولی لازم نیست که طرف این نسبت تغییر حقیقی داشته باشند، بلکه میتونن تغییر اعتباری داشته باشند. و بین عالم و معلوم تغییر هست، گاهی حقیقتن و گاهی اعتبارن. هر جا که علم به نفس، علم به ذات حاصل باشد، این اشکال گوینده هست، این اشکالش اختصاص به خدا نداره. در علم ما به ذاتمون هم همین اشکال میاد و جواب همینه که تغایر اعتباری کافیه. وقتی من به کتاب عالم باشم، من که یک طرف نسبتم با کتاب که طرف دیگر نسبتی، تغایر حقیقی داریم. ولی وقتی من به خودم عالم باشم، من که عالمم و یک طرف نسبتم با من که معلومم و طرف دیگر نسبتم، تغایر اعتباری دارم و این تغایر اعتباری در نسبت علم کافیه. چطور تغایر اعتباری داریم؟ عالم یعنی چی؟ عالم کسی است که مجردی را پیش خودش حاضر دارد. معلوم عبارت است چیزی است که پیش مجردی حاضر است. عاقل مجرد رو حاضر دارد، معقول پیش مجرد حاضر است. این دو تا عبارت رو توجه میکنید به هم فرق میکنه. پس عاقل رو اینطور اعتبار میکنیم که من یحضر و لدیه المجرد، من یحضر و لدیه المجرد، معقول من یحضر و اند المجرد یا لد المجرد. ملاحظه میکنید دو تا فرق کردن. اون رو اونطوری اعتبار میکنیم، اینه اینطوری اعتبار میکنیم، تغایر اعتباری درست میشه و تغایر اعتباری کافی است. این ذات چون پیش خودش حاضر است، پس معقول است. چون خودش را حاضر دارد، پس عاقل است. به یک اعتبار و لحاظ عاقل است، به یک اعتبار و لحاظ دیگر معقول است. فرق اعتباری داره، کافیه. در باب عالم و معلوم فرق اعتباری کافیه. در باب علت و معلول که به نظر میرسه نسبت قوی تره و تغایر طرفین لازم تره، در اونجا تغایر اعتباری کافیه. تا چه برسه اینجا؟ اونجا مثلا داشتیم که کسی که طبیبی که دیگری رو معالجه میکرد، طبیب میشد علت بهبودی یا طبیب میشد معالج، اون شخص میشد متعالج، این میشد علت و میشد معلول. تغایر حقیقی داشتند، دو نفر بودن. یک بار طبیب بدن خودشو معالجه میکرد، اینجا میگفتیم تغایر حقیقیه، یعنی اون نفس طبیب میشه معالج، بدن طبیب میشه متعالش، خب این دوتا با هم تغایر دارن، تغایرم تغایر حقیقه. ولی گاهی نفس طبیب مریض میشد، طبیب نفسش رو معالجه میکرد. اینجا معالج میشد نفس طبیب، متعالج هم میشد نفس طبیب. اونجا تغایر اعتباری درست میکردیم. نفس طبیب به ما انهو عالمون به طب معالج است، نفس طبیب به ما انهو معروضون للمرض متعالج است. به ما انهو یعنی اعتبار دیگه، به اعتبار این نفس طبیب، به اعتبار عالم بودنش به طب میشه معالج، به اعتبار مریض بودنش و موضوع برای مرض قرار گرفتنش میشه متعالج. به دو اعتبار نفس واحد رو دوتا کرد، یکیشو این طرف نسبت قرار دیم، یکیشو اون طرف. علیت نسبت بود دیگه، علیت نسبت بود، یک طرف شد علت، یک طرف شد معلول. به تعبیر ما یک طرف شد معالج، یک طرف شد متعالج، و ما این دوتا رو به اعتبار متفاوت کردیم، هیچ اشکالی هم نداره. پس نسبت میتواند دو طرف داشته باشد که این دو طرف تغایر اعتباری دارند. تغایر حقیقی لازم نیست، تغایر حقیقی خوبه ولی لازم نیست، تغایر اعتباری هم کافیست. و این تغایر اعتباری بین عالم و معلوم در فرض علم به ذات حاصل است. پس علم به ذات همه جا درسته، هم در ما هم در خدا. این گوینده علم به ذات در خودش قبول داره، در خدا قبول نداره. خب میگیم در خودت چطور توجیه میکنی؟ اشکال در خودت هم هست، ناچار این توجیه که ما گفتیم قبول کنه. این جواب خاج است. بعد مرحوم لاهیجی همین جواب رو از کلام ابن سینا استخراج میکنه. من عمدن جواب رو گفتم، کلام ابن سینا رو توجه کنید. ابن سینا میخواد مقایسه اعتباری درست کنه بین عالم و معلوم و بین علت و معلول، میخواد تقایر اعتباری درست کنه. حالا وقتی رسیم توضیح میده میشد.
بخشید یه تو که برای من شانه افتاد، دلیل این مستشکل که میگه علم به غیر مستلزم علم به ذات هست چیه؟
این قبلا گفتیم آخیر، چون گفته بودیم من دیگه تکرارش نکردم. ببینید من وقتی عالم به چیزی باشم میتوانم به این علمم علم داشته باشم یا نه؟ علمیست در وجود من آمده، علمیست در وجود من آمده، من الان وجدانش میکنم، پس میتونم بهش عالم بشم. عالم بشم به علمم، عالم میشم به علمم یعنی چی؟ یعنی عالم میشم به علم خودم. ببینید خودم توش هست دیگه، عالم میشم که من عالمم. همین که میگم عالم میشم که من عالمم، منو دارم تصور میکنم دیگه، پس علم به ذات پیدا میکنم. وقتی دارم علم به غیر پیدا میکنم، چون علم به علمم میتونم پیدا کنم، پس علم به ذات میتونم پیدا کنم. چون علم به علم یعنی علم به علم خودم، همین که میگم علم به علم خودم، علم به ذات پیدا میشه. قبلا داشتیم صفحه 131 سطر شیشون، ما الان صفحه 140 صفحه 131 برین سطر شیشون. لأن کل من علم شیئن یمکن ان لعلم انه یعلمه و هذا ضروریون. دیگه ادامه داره تا آخر، البته دیگه ادامهش مربوط به خداست. بعد از قول ابن سینا در اشارات نقل کردیم، انک تعلم ان كل شيء يعقل شيئا فانه يعقل بالقوه الغريبه من الفعل انه يعقله. که بعد فخر اشکال کرد گفت چرا بالقوه الغریبه میگی؟ بگو بالامکان العام. جواب داد اونجاها ما ثابت کردیم، یعنی تقریبا 8 صفحه 9 صفحه قبل ما ثابت کردیم که علم به غیر مستلزم علم به ذات هست. الان به اعتبار اون من دیگه توضیح ندادم، چون میدونستم قبلا گفتم. صفحه 140 صفحه 6 مصحح علامت کروشه رو قبل از فیاد علت المنکرین که خودش اضافه کرده بوده قرار داده، الفرع الثانی که کروشه نرفته. توجه کنید الفرع الثانی که مصحح اضافه شده جز متن مرحوم لاهیجی نیست، اون کروشه باید قبل از الفروستانی قرار داده می شد. کلام مرحوم لاهیجی از سطر ششم صفحه 140 شروع میشه. ولما اثبت، ولما اثبت خواجه که خداوند عالم به ذاتش هست و به ما سوایش هست، هر دو علم را دارد، بعد از اینکه اینو ثابت کرد، اراد ان یجیب از ادله منکرین علمی تعالی، کسانی که منکر علم خداند، علمی متعلقه به منکرینه، کسانی که منکر علم خداند ادله دارن، ادله شون خاص مصنف جواب بده. و هم فرقتان من الاوائل، اوائل یعنی قدما، دو فرقه از قدما هستن که علم خدا رو قبول ندارن، که ما قول اون دو فرقه رو نرمی کنیم. الاولا، اولا من یعنی فرقه ایست که نفا علمه تعالی مطلقا، مطلقا یعنی به ذاتهی و به غیرهی متمسکن، استدلالش اینه. عرض کردم تو استدلالش علم به ذات رو باطل میکنه، علم به غیر رو از باب این که مستلزم علم به ذات باطل میکنه، نه مستقیما باطل کنه. متمسکن به این که علم نسبت است، حالا یا اضافه محض است یا صفتی ذات و اضافه، در هر صورت یا نسبت است یا دارای نسبت است. علایه حال تو علم نسبت دخالت داره. الان ما مرفی مسئلت داره. و علا تقدیره این چه اضافه محضه باشد، چه صفتی باشد دارای اضافه، چه خودش اضافه باشد چه دارای اضافه باشد، چه نسبت باشد چه دارای نسبت باشد، یستد این نسبتن بین العالم و المعلوم، نسبتی بین عالم و معلوم رو اقتضا میکنه. و نسبت استدعای مغایرت بین طرفین دارد، فلا یمکن، طرفینی که با هم مغایرن، فلا یمکن تحقق نسبت آنجا که مغایرتی بین دو طرف نسبت نیست. اونجا که مغایرتی بین دو طرف نسبت نیست، نسبت محقق نمیشه. و در علم ذات به ذات مغایرتی بین طرف نسبت نیست، پس نسبت که علم است محقق نمیشود. بنابراین علم در علم ذات به ذات وجود ندارد. فلا یمکن ان یعلم خداوند ذاتش را. خب تا اینجا علم به ذات را از خدا نفی کرد. حالا میگه و از امتنع علمه به ذاته، امتنع علمه به ما سوا، اگر علم خداوند به ذاتش ممتنع شد، علم به ما سوای خودش هم براش ممتنع، زیرا علمش به غیرش مستلزم علمش به ذاتش هست. و چون علم به ذات محال است، پس علم به غیرم که مستلزم علم به ذات یعنی مستلزم محال است، نیز محال است. علم به غیرم میشه محال، پس هر دو علم شدن محال. یکی بالاصاله محال است، یکی به خاطر این که مستلزم محال است محال است. ولی جواب این است که قبول نداریم که نسبت علمیه، نسبت علمیه نسبت بین عالم و معلوم، استدعا می کند مغایرت حقیقی رو. کتاب ما داره متغایرت حقیقیه، فکر می کنم مغایرت باشه تا اضافه است. من و استدعا نسبت علمیه المغایرت الحقیقیه، استدعا نمی کند نسبت علمیه، یعنی نسبت بینه عالم و معلوم اقتضا نمی کند مغایرت حقیقی را، بلکه به مغایرت اعتباری اکتفا می کند. بل المغایرت الاعتباریت و کافیتون فیها، یعنی در نسبت علمیه، در نسبت علمیه مغایرت اعتباری کافیست، کما فی علمنا به زباتنا. این کما فی علمنا به زباتنا می خواد بفهمونه که اشکالی که شما در مورد علم خدا به ذاتش شدید، در مورد علم ما به ذاتمون میاد. چرا اینو قبول دارید اینو قبول ندارید؟ هر دو مثل همند. بعد اشاره میکنه به این که در علم ما به ذاتمون مغایرت اعتباری کافیست، پس در علم خدا هم به ذاتش مغایرت اعتباری کافیست. به لحاظا به همین جواب اشاره کرده این مصنف به قولش که گفته و تقایر اعتباری جون یا الهازه، یعنی به این اشکال جواب اشاره کرده مصنف به قولش گفته و تقایر اعتباری جون، منتها اشکال به صورت دخل مقدر و تقایر اعتباری هم به صورت دفع دخل مقدر. پس هم به اشکال اشاره داره هم به جواب، چون در اشکال کلمه تقایر آمده بود و او تقایر را منتج شده بود، در جواب خواجه می فهمد تقایر هست ولی تقایر اعتباری. خب و تحقیق و ذالک فی الشفا، تحقیق و ذالک یعنی تحقیق وجود تقایر اعتباری اولا و کافی بودنش ثانیا. هم تقایر اعتباری اینجا وجود داره اینو توضیح میدیم، همین که این تقایر اعتباری کافیه. من هر دوشو بیان کردم، تقایر اعتباری رو گفتم، کافی بودنش هم بیان کردم، به علت هم مثال زدم، چه در علت یا در نسبت علیت تقایر به این طرفین لازمه و دیدیم و در اونجا تقایر اعتباری کافی بود. و تحقیق ذالک کف شفا حیث قال، شاید کلام شفا خیلی توضیح لازم نداشته باشه، من تا چون عبارت های مقداری شاید دشوار باشه من توضیح میدم. ایشون ابتدا، ایشون یعنی ابن سینا، ابتدا ثابت میکنه که خداوند عقل است، بعد ثابت میکنه که خداوند معقول است، بعد ثابت میکنه که خداوند عاقل است. یعنی میخواد ثابت کنه که خدا همین ذات واحد هم عقل است، هم عاقل است، هم معقول. این ربطی به اتحاد عاقل و معقول نداره ها. حالا وقتی که خوندیم معلوم میشه، کار به اونجا نداریم. همین ذات هم عقل است، هم عاقل است، هم معقول. اما چطور عقل است، چطور عاقل است، چطور معقول، این باید توضیح داده میشه. چه توضیح داده میشه؟ ابتدا بیان میکنه که خداوند عقل است، هر جا که ماده‌ای نباشد، علایق مادم نباشد ولی شی وجود داشته باشه. یه جا میگید ماده نیست، علایق مادم نیست، خب اصلا هیچ چیزی نیست، شی موجود نیست. میگید اینجا ماده نیست، علایق مادم نیست، این درسته، ولی یه موجودی رو پیدا کنید که موجود باشه، نه درش علاقه باشد، نه درش ماده باشد، نه درش علاقه ماده. این وجود چه نوع وجودیه؟ این وجود چه نوع وجودیه؟ ایشون میگه وجود سوریه، وجود سوری، یعنی اونجا که صورت هست ماده نیست، صورت محض، صورت خالی. بعد میگه وجود سوری وجود عقلیه، بعد وجود عقلی رو معنا میکنه. دقت میکنی چطور پیش میاد؟ اول یه موجود رو فرض میکنه، بعد میگه این موجود از ماده و علاقه ماده خالیه، بعد میگه پس چنین موجودی میشه وجود سوری، چنین وجودی یا چنین موجودی میشه وجود سوری، بعد میگه وجود سوری وجود عقلیه. یعنی عقول این چنینه که وجودشون وجود سوریست، و اگر چیزی شما، و اگر چیزی رو شما از ماده و علاقه ماده خاری کنید، اصلا اون وجود میشه وجود عقلی، میشه صورت خالص، میشه وجود عقلی. حتی صورت علمیه که میاد تو عقل ما، یا عقول مجرده که توی عالم عقل موجودن در که عقول منفصله هستن، همه اینها هم این حکم دارن، وجود سوری هست، از ماده خالی هست. شما اول باید این محسوستون رو از ماده خالی کنید، از حضور ماده خالی، از حضور ماده این در مدرک خالی کنید، از اضافه به ماده خالی کنید، همه جور از ماده ببریدش، وقت میشه وجود عقلی. صورت عقلی همینه دیگه، صورت عقلی هیچ ارتباطی با ماده نداره، نه واجد ماده است نه مرتبط با ماده، میشه صورت خالص، میشه وجود سوری و ما بهش میگیم وجود عقلی. پس هر وجود سوری وجود عقلیه. حالا یا وجود عقلی است که مربوط میشه به عقل منفصل، یا وجود عقلی است یعنی عقل متصل. پس وجود سوری وجود عقلی هست. این که ابن سینا میگه وجود سوری وجود عقلیه، این توضیح داده شد، احتیاج به توضیح هم نداشت، معلوم بود. خب برای توجه کنیم مطلب، اول میگه اونجا که وجودی داریم ماده و علاقه ماده رو نداره، این وجود سوری است. بعد میگه که روشن هم از که وجود سوری، خب پیداست که وقتی ماده و علاقه ماده رو میگیریم دیگه وجود مادی نمیشه، دیگه میشه وجود سوری. بعد میگه وجود سوری وجود عقلیه، اینم روشن شد که وجود سوری وجود عقلیه. حالا چه بخوایم عقل متصل ملاحظه کنیم، چه بخوایم عقل منفصل، ملاحظه میکنیم که باید وجود وجود سوری باشه تا بشه عقل.
وجود سوری منظورش وجود
فلفله دیگه. خب بله دیگه، وجود ماده که نباشه وجود سوری. ما از کدیم از اول موجودی رو ملاحظه میکنیم که موجود فلفله، بعد میبینیم ماده نداره، علاقه ماده رو نداره، پس چی داره؟ صورت داره دیگه،
یعنی هیچ حالت انتظاری و امکانی نداره.
بله دیگه، یعنی چون ماده هست که قوه دارد، وقتی ماده رو گرفتیم دیگه قوه گرفته میشه، قوه گرفته میشه فعلیت محض میشه، وجود میشه سوری، یا به تعبیر شما وجود بالفعل. بحث کردیم این وجود هم وجود عقلیه. وجود بعد در مرتبه اول عرض کردم وجود سوری میکنه، در مرتبه دوم عقلی میکنه، در مرتبه سوم وجود عقلی رو تبیین میکنه. وجود عقلی یعنی چی؟ وجود عقلی وجود عقلی وجودی است که اگر در شیء حاصل شود، آن شیء به توسط این وجود عقل می شود. مثلا صورت علمیه یه وجود عقلی است، برای قوه من حاصل میشه، برای قوه از قوای من حاصل میشه، اون قوه من به توسط این وجود میشه عقل. عقل یعنی شیئی که وجود عقلی درش متقرر میشه. عقل یعنی شیئی که وجود عقلی درش متقرر میشه. پس وجود عقلی رو تعریف کردیم به این که وجودی است که اگر در شیئی حاصل شود، آن شی به توسط این وجود می شود عقل. این شد وجود عقلی. حالا وارونش کنید، عقل رو می خواهم معنا کنیم. وجود عقلی رو معنا کردیم، آخر رسیدیم به عقل. اینطور معنی کنم، دوباره تکرار میکنم تفسیر وجود عقلی رو. وجود عقلی وجودیست که اگر برای شیء حاصل شود، اگر در شیء متقرر شود، اون شیء به خاطر اینکه این وجود عقلی درش متقرر شده عقل است. حالا برعکس تعریفش میکنیم، میگیم عقل چیست؟ عقل عبارت است از آن چیزی که وجود عقلی در اون متقرر شود. وجود عقلی درش متقرر شود، این وجود سوری. صورت عقلیه چیست؟ اونیست که تو عقل میاد و با آمدنش در عقل، عقل را عقل میکند. عقل چیست؟ اونیست که صورت علمیه و عقلیه درش میآید. دورم نیست، یا ما این تعریف رو میگیم یا اون تعریف رو میگیم. یعنی اگر عقل پیشمون روشن باشه، وجود عقلی رو باش تبیین میکنیم. اگه وجود عقلی پیشمون روشن باشه، عقل رو باش تبیین میکنیم. هر دو رو با هم که نمیگیم، بالاخره یکی از این دو پیش ما روشنه، اون رو وسیله قرار میدیم برای روشن کردن دیگری. هیچ وقت دو تا رو با هم دیگه تعریف نمیکنیم. یکی رو عرف میگیریم، اون رو معرف قرار میدیم، دیگری رو معرف. دور نمیشه. من دارم توضیح میدم، از این طرف بگید اینطوری میگید، از اون طرف هم بگید اینطوری میگیم، ولی کدومشو میگیم؟ در هر وقتی یکی بیشتر رو نمیگیم، یا این طرفو میگیم یا اون طرفو. دو تا با هم که گفته نمیشه.
در تعریف محدود و عکس میکنی.
بله،
در تعریف محدود و عکس میکنی، دور نمیشه.
دوباره دو تا تعریفی، نه که من اول تعریف میکنم دو مرتبه میام اون تعریف دوم مطرح میکنم، بلکه پیش بعضی ها اون تعریف میاد، پیش بعضی ها این تعریف میاد. پیش بعضی ها که وجود عقلی رو میشناسن، معرف عقل قرارشون میدیم. پیش بعضی ها که عقل رو میشناسن، معرف وجود عقلی قرارشون میدیم. یک تعریف بیشه دو نفر، دو تا تعریف بیشه یک نفر نمیاریم. اشتباه گفتم، یک تعریف بیشه دو نفر، دو تعریف بیشه یک نفر نمیاریم که دور لازم بیاد. خب پس عقل روشن شد، با این بیان روشن شد عقل چیست. عقل آن است که وجود سوری در او متقرر شود. حالا اگر وجود سوری ذات یک عقل بود، ذات یک شی بود، او نه به خاطر اون وجود سوری عقل است، بلکه به ذاتی عقل است. دقت کن چی میگم. اگر وجود سوری ذات یک عقل بود، نه به خاطر تقرر وجود سوری و وجود عقلی عقل شده، بلکه ذاتاً عقله. اما اونی که به سبب تقرر یک وجود سوری عقل میشود، خودش ذاتاً عقل نیست، عقل میشود. اگر اون وجود سوری بهش ندادید، ولی میتونه بگیره، میشه عقل بالقوه. اگه اون وجود سوری بهش دادید، میشه عقل بالفعل. روشن شد چی عرض کردم؟ اونی که خودش وجود سوریست، عقل به ذاته. اونی که با وجود سوری و وجود عقلی عقل میشود، این دو قسمه. یا اون وجود سوری و وجود عقلی رو گرفته، یا هنوز نگرفته. اگر هنوز نگرفته باشه، چون توانایی گرفتن رو داره، بهش میگن عقل بالقوه. اگر گرفته، میگن عقل بالفعل. پس سه قسم عقل پیدا شده. عقل بالقوه به ترتیبی که خود ایشون میشموره دارم عرض میکنم، عقل بالقوه، عقل بالفعل، عقل بذاته. من از خارج وارونه شمردم، خلاف اون چه که ابن سینا گفت من شمردم. من اول عقل بذاته رو گفتم، بعد اون دوتا عقلی رو که یکی بالقوه است، یکی بالفعل بیان کردم. ابن سینا اول عقل بالقوه رو میگه، بعد عقل بالفعل رو میگه، آخر سرم عقل بذاته رو میگه. روشن شد مطلب رو خلاصش کنن. وجودی که خالی است از ماده و علاقه ماده، وجود سوری است. و این وجود سوری وجود عقلی است. و این وجود عقلی در هر شیء حاصل شود، اون شیء میشود عقل. اگر این وجود سوری عین اون شی باشد، اون شی عقل است. اگر غیر باشد، اون شی هم عقل است. اون تو عقل می شود یا بالقوه یا بالفعل. اگر این وجود سوری عین همون شی باشد، اون شی میشه عقل به ذاته. اگر نه، این وجود سوری حاصل برای اون شی و متقرر در اون شی باشد، اون شی بازم عقله. من تا یا عقل بالقوه است یا عقل بالفعله. عقل به ذاته نیست، بلکه یا بالقوه است یا بالفعله. خب عقل ما نیرویی است که صورت عقلیه و اون وجود سوری وش حاصل میشه. پس تا وقتی حاصل نشده عقل ما بالقوه است، وقتی حاصل میشه میشه عقل بالفعل. ما اول عقل بالقوه داریم که عقل حیولانی باشه، بعد که این صورت برش حاصل میشه میشه عقل بالفعل. ولی این وجود سوری عین ذات خداست، نه متقرر در ذات خدا. یا عین مثلا وجود عقوله، اونجا میشه عقل به ذاته. عقول هم عقل به ذاته، اونا نه از باب این که صورت معقوله براشون حاصل میشه، بلکه از باب این که خودشون وجود سوری هند، خودشون وجود خالی از ماده هند. نه فعلا وجود سوری، بله وجود سوری همون معقوله. الان وجود سوری رو معقول بگیرید در وقتی که تقرر پیدا میکنه در عقل. تا اینجا ما عقل رو بیان کردیم. خب و آخرم نتیجه گرفتیم خدا عقله، چون خالی از ماده است، خالی از علاقه ماده است، پس عقله. ذاتن این چنینه. بعدش هم میگیم معقوله، بعدش هم میگیم عقله. فعلا من یک قسمت رو توضیح دادم که خدا عقله.
عنصر
عقلیه به ذات، اون قسمت ذات حضرت
محدود نمیشه، حد یک نوع حد برایش معین نمیشه، حد برایش معین میشه. اگر اینطوری تعبیر کنیم بگیم عنصر معقوله اگر به ذات بود، از ذاتش بود، اون ذات حضرت حق. خب یکی نوع محدودیت ما ایجاد کردیم،
یعنی به خدا نسبت دادیم عقل بودن رو، و عقل بودن ماهیت، از خدا ماهیت پیدا میکنه و هر چیزی که ماهیت داشته باشه محدوده، پس خدا محدود میشه. اینو میخواد بفرمایید؟ بله. اگر عقل ماهیت باشه، فرمای شما درسته. در موجودات ممکنه ماهیت داره، ماهیت ها از مراتب وجود گرفته میشه. این مرتبه که مرتبه عالی است، ازش مرتبه عقلی گرفته میشه و ماهیت میشه عقل. مرتبه متوسط ازش ماهیت نفسی گرفته میشه و ماهیتش میشه نفس. پایین مرتبه مادیه، ازش ماده گرفته میشه، مرتبهش میشه وجود مادی. اونجا حالا وجود مادی در انسان، در فرس، در هش. ما ماهیت رو از مراتب وجود میگیریم. این مرتبه مرتبه عقله، پس ماهیت عقلی داره. مرتبه مرتبه نفسه، پس ماهیت نفسی داره. هرکه هاکس پایین تر. خداوند مرتبه نداره، فوق مرتبه است، پس ماهیت نداره. خب حالا شما میفرمایید عقل بشه ماهیت رو. عقل عین ذاتشه، نه حد ذاتش. همون وجود سوری که بی نهایت است، همون عقل است، نه اون حد وجودش باشد. عقل در بقیه جاها مرتبه وجوده، یعنی حد وجوده. در خدا عین وجوده، مرتبه نیست. این در جای خود ثابت میشه که خدا ماهیت نداره و ما اینجوری حرف میزنیم. ولی شما میتونید بگید چرا در خدا حد نباشد عین باشد، در عقول حد باشد عین نباشد؟ میتونید این سوالو بکنید. ولی ما چون در جای خود ثابت شدیم که خدا ماهیت ندارد، این عقل و ماهیت خدا یعنی حد قرار نمیدیم، عین قرار میدیم. ولی چون ثابت شدیم که ممکنات ماهیت دارن، عقلی رو که مال موجودات امکانی است حدشون قرار میدیم. این به خاطر دلیل دیگری است. ولی جا داره شما سوال کنید چرا در عقول عقل و حد قرار میدی، در خدا عین قرار میدی، برعکسش کن. این برعکسش کن رو اون دلیل اجازه نمیده. دلیلی که میگوید کل ممکن زوج ترکیبی، و اون دلیلی که میگوید ماهیت و انیت، و در خدا میگه ماهیت و انیت، و در ممکنات میگه کل ممکن زوج ترکیبی. این دلیل اجازه نمیده که ما در خدا عقل و حد بدونیم و در عقول عین بدونیم. ما در خدا عین میدونیم، عین وجودشه. وجود خدا چیه؟ وجود سوری نامتناهی. پس عقلم عقل نامتناهی، نه نهایت وجودش بلکه وجود نامتناهی. از تنمود خدا ما اگر تعبیر به عقل کردیم محدودش نکردیم. چرا؟ چون عقل در خدا عین ذاته، نه حد ذات.
یه سوال داشتیم، این تقرر رو چیشون اینجا به کار میبره با معنای حصول هیچ فرق نداره دیگه؟ تقرر
با معنی چی؟
با معنای حصول متقرر میشه با معنای حاصل میشه
تقرر. ببینید خود ابن سینا یه مبنایی داره در بحث اتحاد عقل و معقول. اتحاد رو اجازه نمیده، تعبیر به تقرر میکنه. اینجا هم داره همون تعبیر رو حفظ میکنه. در باب اتحاد معقول معتقد است که معقول با عاقل متحد نیست، بلکه متقرره در عاقل. تعبیر به تقرر میکنه، میگه نگو اتحاد، بگو تقرر. تقرر یه نوع ظرف و مظروف درست میکنه، ولی ظرف و مظروف تقریبا ذهن آدم رو میبره به ظرف و مظروف مادی، ولی تقرر عامه. لذا تعبیر به ظرف و مظروف شاید بدون قرینه خوب نباشه. در عاقل و معقول تعبیر به ظرف و مظروف شاید خوب نباشه بدون قرینه. البته تعبیر میکنیم منتها با قرینه. تقرر خیلی لفظ خوبیه. ایشون چون در جای خودش، ولی اینجا چون تقرر آم بوده تعبیر به تقرر کرده. نه قرار بود یه اتاقی به مجازه بشه که توش درس نباشه. دفتر که نه، خود رئیس اینجا رو به ما داد. غیر از صورته اون هم میتونه باشه. این چی میشه؟ بله ادامه بده. قسمت هایی که من حفظ دارم پاکش کنم. بله باید بذاریم دقیقه 47، نه دقیقه 43. حالا عبارت ابن سینا رو توجه کنید. واجب الوجود عقل محض. لأنه ذات مفارقت للمادت من کل وجه. دقت کن چطوری وارد استدلال میشه. اول ماده رو میبره که وجود سوری درست کنه. خدا ذاتیست مفارق از ماده، جدای از ماده. من کل وچن، من کل وچن ارتباط ما ماده دو جوره. یک ارتباط صور معدنی است که حلول در ماده میکنه، یک ارتباط نفس ناطق است که تدویر ماده میکنه. حلول در ماده نداره، تعلق تدویری داره نه تعلق حلولی. خدا من کل وجهن از ماده مفارقه، یعنی نه تعلق حلولی داره و نه تعلق تدبیری. من کل وجهن مفارقه ماده است، به این جد میشه عقل محض، یا به تعبیر دیگه میشه وجود سوری. وقد عرفت که سبب در این که شیعی تعقل نکند یا تعقل نشود، یعقل یا یقل، هر دو جور میتونیم بخونیم، هو الماده و علاقه ها. اگر شیعی تعقل نکند یا تعقل نشود، به خاطر ماده و علاقه ماده است. لا وجوده، خود وجود اون شی نیست. یعنی نگید وجود ضعیفه پس تعقل نمی کنه، اون وجود قویه پس تعقل می کنه. بگید این وجود مادیه تعقل نمی کنه، اون وجود غیر مادیه تعقل می کنه. و وقتی وجود مادی شد قهرن ضعیف میشه، وقتی این وجود مجرد شد قهرن قوی میشه، ولی قوت و ضعف در اینجا مستقیما دخالت ندارن، ماده و غیر ماده دخالت داره. یعنی ماده، وجود ماده و عدم وجود ماده دخالت داره. پس وجود شی در اینجا نمیتواند مادیت درست کنه، نمیتواند تجرد درست کنه. اون چی که مادیت و تجرد درست میکنه داشتن ماده و خلوه از ماده است، نه خود وجود. و عمل وجود سوری فهوال وجود العقلی. وجود سوری یعنی وجودی که از ماده خالیه، از علاقه ماده خالیه، این میشه وجود عقلی. وجود عقلی چیست؟ و هوال وجود الذی اذا تقرر فی شیء، مثلا اذا تقرر فی شیء یعنی اذا تقرر در قوه مدرکه ما، سار لشیعه، لشیعه با الف لامه، یعنی همین شیئی که وجود عقلی درش متقرر شده، همین شیء سار لشیعه بهی، بهی یعنی به سبب این وجود، عقلون برای شیء عقل حاصل میشه. سار لشیعه بهی به خاطر این وجود عقل. حالا عقل رو در اینجا مثلا به معنی تعقل بگیرید، سار لشیء بهی عقلون یعنی سار لشیء بهی تعقل. والذی یحتمل نیله، یحتمل نیله، دوباره والذی ناله، بار سوم والذی هو، هو لهو، سه تا الذی میاره. اولی اشاره داره به عقل بالقوه، دومی به عقل بالفعل، سومی به عقل بذاته. سومی بذات
تقرر سارشی
بهتر نیست، سارشی بهی، نه این سار لشی گفته، سارشی نگفته، من سارشی معنا کردم. سارشی او به خاطر اون وجود عقلون، اما سار لشی داره، من شی معناش کردم. نه عبارت اشتباه ظاهرا نیست، نه من نگاه نکردم عبارت رو، ولی اشتباه نیست. حالا من این دو خط بعد میخونم، بعد دو مرتبه برمیگردم لام لشه رو توضیح میدم. والذی یحتمل نیلهو هو عقلون بالقوه، ضمیر نیلهو برمیگرده به خود الذی، اون وقت الذی همون شیعه. الذی یحتمل نیلهو، اونی که می شود بهش نائل شد، یحتمل و معنا شدم میشود. اونی که میشود بهش نائل شد عقل بالقوه است، و اونی که فعلیت نائلش شده بعد القوه، یعنی اول بالقوه بوده بعد شده بالفعل، هو العقل بالفعل، عقل بالفعله، ولی نه عقل بالفعلی که از اول بود چون بدل قوه است، بلکه عقل بالفعل علی سبیل الاستکمال، یعنی اول بالفعل نبود بعد که مستکمل شد بالفعل شد. و الذی ناله الفعل، ضمیر ناله هم برمیگرده به همین الذی، اون چیزی که فعلیت به او نائل شده بعد القوه، یعنی بالفعل شده بعد از اینکه بالقوه بوده. هو العقل بالفعل، عقل بالفعل است، ولی نه اینکه از اول عقل بالفعل بوده، نه اینکه دائما عقل بالفعل باشه، بلکه عقل بالفعل بعد القوه است. پس عقل بالفعل علی سبیل استکماله، یعنی کامل شده بعد شده عقل بالفعل. سوم، والذی هو له ذاته هو عقل بذاته، ضمیر هو له ذاته هر سه به همین الذی سوم برمیگرده. آن وجود عقلی که خودش برای خودش هست، عقل بذاته. این عبارت به چی اشاره داره؟ من این تیکه رو از خارج نگفتم، حالاش باید زمینه کنید. صورت عقلیه قابل نیله، میشه عقل بالقوه. همین صورت عقلیه بعد از اینکه در عقل آمد میشه عقل بالفعل. صورت عقلیه ابتدا صورت حسی است، در اون هنگام که صورت حسی است میشه عقل بالقوه. بعد از تجرید و اون اعمالی که در موردش انجام میشه، میشه صورت مقوله، دیگه از صورت محسوسی بودن در میاد، میشه عقل بالفعل. اما ذاتش برای خودش حاصل نیست، لذا عقل به ذاته نمیشه. اما نفس ما ذاتش برای خودش حاصله، به عبارت دیگر قائم به ذاته، میشه عقل به ذاته. همون مطلبی که قبلا اشاره شده بود که اگر مجردی قائم به ذاتش باشد میشود عقل، و الا هر مجردی عقل نیست. تا اینجا عقل بودن خداوند ثابت شد، عقل به ذاته. بعد داره ولذالک هو معقول المس، در پاورقی نوشته در کتاب شفا و کذالک، و ظاهرا کذالک هم درسته، کذالک هو معقول المس. بعد در دو سه خط بعد میگه ولانه عقل به ذاته و هو ایزن معقول به ذاته، فهو معقول و ذاتهی نتیجه میگیره، فذاتهو عقلون و عاقلون و معقولون، از اونجا عاقل بودن خدا رو شروع میکنه. پس عقل شد، معقولم شد، عاقلم شد. بحث عقل شدنش اگر به همین اندازه که عرض کردم روشنه فبه ها، اگر نه فردا باز توضیح بیشتری در مورد عقل بودن خدا خواهیم داد. و این عبارت ابن سینا رو شاید من بهتر از اون چی که امروز مطرح کردم مطرحش کنم، چون وقت گذشته بود، بذاریمش برای جلسه بعد.